أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به صدور حدث اصغر در اثناء نماز بود، عمدن یا سهوًا یا اضطرارًا. حکم عمدش رو عرض کردیم که نماز باطل میشه. راجع به سهوش هم مقتضای اون چی که گفتیم بطلان نماز هست، و در شرایع به بعضی نسبت داده که گفتن که اگر سهوًا حدث صادر بشه نماز باطل نمیشه، ولی قائل این قول معلوم نشد و این قول وجهی هم نداره. تو هیچ روایتی صدور حدث اصغر سهوًا مطرح نشده که ما ببینیم حکمش چیه. اونایی که مطرح شد ظاهرش یا این بود که مجبور عرفی میشه به خاطر فشاری که بهش میاد بره تخلی کنه که میشه عمد، یا بی اختیار خارج شده که ازش تعبیر میکنن سبق الحدث. راجع به اضطرار برخی گفتن نماز باطل نمیشه و اون صحیح فضیل ابن یسار رو حمل بر فرض اضطرار کردن. اجد و غمزن فی بطنی او اذن او ضربانن که در صحیح فضیل ابن یسار بود، اینو کنایه گرفتن از این که بی اختیار حدث صادر میشه، با کنایه صحبت کرده، تصریح نکرده به اون کار. اجد و غمزن فی بطنی سبب رو گفته، مسبب رو نگفته، یعنی یسبقن الریح، سبق خروج ریح میشه بی اختیار. خب اینم وجهی نداره. اتفاقا ظاهر این روایت اینه که به من فشار میاد که من به اختیار خودم میخوام برم تخلی کنم. این که ما کنایه بگیریم اجد و غمزن فی بطنی، کنایه بگیریم از این که فیخ رجو منه ری بل اختیار منی، وجهی نداره. شما ببینید در صحیح عبدالرحمن ابن الحجاج وسائل جلد 7 صفحه 251 شبیه همین تعبیر اومده: الرجل یصیبه الغمز فی بطنه و هو یستطیع ان یصبر علیه، ای یصلی علی تلک الحال او لا یصلی قال ان احتمل الصبر ولم یخف اعجالا عن الصلاه فلیصلی ولیصبر. در این حال که یصیبه الغمز فی بطنه، در این حال امام در این حال خود سائلم گفت که میتونه صبر کنه. امام فرمود اگه میتونه صبر کنه اشکال نداره نماز بخونه. با همین حال پس این که ما بگیم اجد و غمزن فی بطنی، یعنی کنا از اینه که فیخرج من ریح بلا اختیار منی، این وجهی نداره. انصرف یعنی انصرف، فیتخلی ثم یتوزن، ظاهر روایت اینه. اصلا این روایت رو معیز کردیم، و الا خود اجد و غمزن فی بطنی او ازن او ضربانن این که کنایه باشه از این که بی اختیار از من حدث خارج شد، این عرفی نیست. خب میگه فیخ رجو من ریح دیگه، و یه خیلی کمرو بودن اینها، اینا که هر حرفی رو میمدن میزدن، وازنم چه کار کردم، مگه همون حلبی نیومد گفت آره عمره تمتع به جا آوردیم، سعی کردیم ولی هنوز تقصیر نکرده بودیم، آمدم نزد همسرم که با او نزدیکی کنم. فلم ما غلفتها قرزت شعرها و اسنانها، دیگه زنم دید که دیگه نمیتونه مقاومت بکنه، با تندانش مقداری از مویش را کند. حضرت فرمود رحمه الله انها افقه منک، علیک بدنتون ولیس علیها شی. خیلی راحت می اومدن حرفاشونو می زدن. کمرویی ما ندیدیم در بین اینا، حالا روش نمیشه بگه یخرج من نری، باید حتما با کنایه حرف بزنه، اینا عرفی نیست. بله داره انصرف ثم توضأ، روایت ابو سعید قمات، اونم همینطوره دیگه، اونم نداشت که سبقریح بدون اختیار. حالا اجازه بفرمایید. خب پس این مسئله روشنه. دو مطلب اینجا هست عرض کنیم. مطلب اول این است که مرحوم شیخ مفید در مقنعه صفحه 61 و مرحوم شیخ طوسی در تهذیب جلد صفحه 204، نهایه صفحه 48، مبسوط جلد 1 صفحه 117 و همینطور ابن ابی عقیل طبق آنچه که علامه در مختلف نقل میکنه و نیز مرحوم محقق هلی در معتبر جلد 1 صفحه 407 فرمودن اگر کسی تیمم کرد وسط نماز حدث اصغر از او صادر شد. در این صورت نمازش باطل نیست. تعبیر شیخ مفید در مقنعه اینه که حدث اصغر از او صادر شد، همزمان آب هم پیدا کرد، که انه حدث اصغر برای او برکت داشت، مقارن شد با وجدان ما. و الا اگر مقارن با وجدان ما نبود و دوباره میخواست تیمم بکند، این حکم نیست. فقط این حکم در جایی است که بی اختیار یا سهواً یا استرانن حدث اصغر از اون صادر بشود و بعد آب پیدا کند، فرمودن که نمازش صحیحه، وضو میگیره، نمازش رو ادامه میده. ولو ان متیمما دخل فی الصلاة فاحدث ما ینقض الوضوء من غیر تعمد و وجد الماء کان علیه ان یتطهر بالماء و یبنی علی ما مضی من صلاته ما لم ینحرف عن القبلة الی استدبارها او یتکلم آمدن. دلیل چیه؟ دلیلش صحیحه زراره هست. آقا و وجد الماء، اصلا مفهومی ذکر نکرد. در این مورد فرمود که احدث ما ینقض الوضوء و وجد الماء کان علیه ان یتطهر بالماء. شیخ طوسی در تهذیب فرموده یدل علی ذلک صحیحة زراره و محمد ابن مسلم ان احدهما علیه السلام قال قلت له رجل دخل فی الصلاة و هو متیمم فصلى رکعه ثم احدث فاصاب الماء قال یخرج و یتوضا ثم یبنی علی ما مضی من صلاته التی صلى بالتیمم. ولا یلزم و ذالک، ادامه کلام شیخ طوسی در مفید، ولا یلزم و مثل ذالک فی المتوضع اذا صلی ثم احدث ان یبنی علی ما مضی من صلاته لان الشریعه منعت من ذالک ولا خلاف بین اصحابنا فی ان من احدث فی الصلاه ما یقطع صلاته او یجب علیه استینافها. محقق در معتبر دلیلی که ذکر میکنه شامل اون فرضی که محدث بشه ولی آب پیدا نکرده هم میشه. دلیلش اینه، میگه اگر وضو داشت محدث بسخر میشد، طهارتش نقض میشد و نمازش باطل بود، ولی تیمم موجب اباحه دخول در صلاته، موجب طهارت که نیست، ولی زا این آقا محدثه. حالا الحدث و بعد الحدث چه اثری داره؟ این آقا محدثه، همون زمانی که تیمم گره محدثه، فقط مبیح صلات داره. حالا بعدش همزمان که عرض شود با پیدا کردن آب اباحه ناشی از تیمم از بین میره دیگه، حالا یه حدثی هم از او صادر بشه چی میشه؟ لا حدث بعد الحدث. خب این ممکنه باز مشخص بکنه که چون اگرم محدث نمیشد با وجدان آب اباحه نماز از بین میرفت، شاید اینجا رو روش عنایت داشته باشه، فرق بکنه با جایی که حدث ازش صادر بشه و آب پیدا نکنه، اونجا اباحه نماز با این حدث از بین میره، نه با آب که پیدا نکرده. که جایی که همزمان با حدث آب پیدا میکنه، اگه محدث هم نمیشد با پیدا کردن آب اباحه ادامه نماز از بین میرفت. حالا همزمان محدث هم شد چی میشه؟ خب بله اجازه بفرم. خب این محصل توجیه محقق در معتبر، که ما اول خواستیم بگیم که این دلیل شامل جایی میشه که احدث ولم یجد ما، اما بعد تأمل کردیم که نه، شاید مقصود محقق در معتبر اینه که این آقا با این وجدان ما که اباحه استمرارش در نماز از بین میره، حالا حدث هم در کنارش ازش صادر بشه صاحبا چی میشه؟ نه همزمان، حالا همزمان و عرفی احدث فعصاب ما ان، اینجا رو میگه نماز صحیحه. بله نه دیگه، فرض میکنه که با وجدان آب اباحه استمرار در نماز از بین میره. حالا استدلال محقق در معتبر اینه که پس این حدث چه اثری داره؟ اجازه بفرمایید. حالا روایت صورت عمد رو ازش انصراف داره، صورت عمد رو انصراف داره، میگه که ثم احدث فاصاب الماء، یعنی انصراف داره از فرض تأمل. حالا این فرمایش محقق در معتبر ایراد داره، برای اینکه صدر این روایت که میگه فصلا رکعتین، صدر همین روایت که اصلا شیخ طوسی نقل میکنه، میگه قلت فی رجل لم یصب الماء و حضرت الصلاه فتیمم و صلى رکعتین ثم اصاب الماء اینقض الرکعتین او یقطعهما و یتوضا، آیا این دو رکعتی خونده هیچ میشه یا نه این دو رکعت سر جای خودش محفوظه، بره وضو بگیره و نماز را کامل کنه. قال لا، حضرت فرمون هیچ کدوم. ولکنه یمضی فی صلاته ولا ینقضها لمکان انه دخلها و هو علی طهر یا و هو علی طهور به تیمم. صدر این روایت داره میگه که تیمم موجب طهارته و شما میگید که تیمم موجب اباحه دخول فی صلاته، و روایاتی که میگه تراب احد و طهورین راجب غسل جنابت داره، فاذا فعل ذلك تمم بدل از غسل جنابت داره، فاذا فعل ذلك فقط فعل احد طهورین. بعد شما میگید تمم صرفا موجب اباحه دخول در نمازه، درست نیستی هم. آقای خویی فرمودن علاوه بر اینکه لازمه مطلب محقق اهلی در معتبر اینه که اگر محدث به اکبر بشه این متیمم، یا محدث به اصغر بشه ولی هنوز آب پیدا نکرده، ملتزم بشید که بله اون اباحه دخول فی صلاتش از بین میره. حالا این متعمم اگر ازش مثلا منی خارج شده سری غسل جنابت بکنه نمازش رو ادامه بده، و در فرضی که حدث اصغر ازش صادر میشه ولی آب پیدا نمیکنه تعمم بکنه مجددا و نمازش رو ادامه بده، در حالی که هیچ کس به این فرض ملتزم نشده. لا یظن ان یلتزم به این فقیهون، حتی نفس عادل قائل، حتی محقق در معتبر. محقق در خصوص اون روایت که متیممی یک رکعت نماز خون فاحدث فاصاب ما ان، که فاحدث بالاسقل فاصاب ما ان، اون فرض رو ملتزم شده طبق روایت، تخصیص داده اجماع را حالا یا عمومات را با این روایت در خصوص این مورد. اما کسی که احدث فلم یوسف ما ان و نیاز داره دو مرتبه تیمم بکنه، لا یزن من یلتزم فقیهون که بله این تیممش مشروعه، چون روایت اینو نمیگه. خب پس این توجیه محقق درست نیست. توجیه نمیخواد آقا جناب محقق، خدا رحمتت کنه، برای چی توجیه میکنی؟ بگو نص داریم، نص معتبر داریم، خلاف حکم عقلم نیست، ملتزم میشیم. کسی میتونه میگه در مقابل شما بیستی نص معتبر تا مستند تا مدلاله، چرا ملتزم نشیم؟ نیاز به توجیه عقلانی نیست، نیاز به توجیه و تحلیل ندارد، تعبد محض است. مرحوم فیض در وافی جلد 6 صفحه 563 میگه آقا این فرمایش این بزرگان مبتنی برای که ثم احدث فاصاب ما ان بخونیم، ولی احتمال داره ثم احدث فاصاب ما ان باشه. احدث یعنی حادثه ای پیش آمد، یعنی چی؟ یعنی باران آمد، ثم احدث یعنی ثم اتفق فاصاب ما ان، اینجور معنا کنیم. اتفاقا در قاموس هم معنا کرده احدثه، میگه الاحداث امتار و اول سنه، الاحداث امتار و اول سنه. پس احدثه میتونه یعنی نزل المطر باشه، نزل المطر ثم اتفق فاصاب ما ان، نه اینکه حدث اصغر از اون صادر شد. احدثه بخونید، احدثه نخونید که معنیش این حدث اصغر از اون صادر شد. نه احدثه یعنی وجد المطر، ولی خود وافی میگه که علل بنال المفعول ای احدثه حدثون و وجد سببون و سنخ امر من امتار سما و نحوهی من اسباب وجدان ما. و ایشون میگه کنایه از این نزول مطر به احداث حدث شایع هست در کلام عرب ها. و هذا المعنا اقرب من ما فهمه الاکثرون من حمل الحدث على معناه المتعارف اذ لا ربط بین الحدث به هذا المعنا و اصابت الما المتفرع علیه. مرحوم فیض میفرماید که این که معنا کردن مشهور که احدث ای احدث بالاصغر فاصاب ما، چه ارتباطی هست بین احدث بالاصغر فاصاب ما؟ از برکات اون حدث اصغر است که آب پیدا کرد، فاصاب ما ان متفرع بشه بر احدث بالاصغر، این عرفی نیست. مرحوم مجلسی دوم در ملاذ الاخیار جلد دو صفحه 174 همینو میگن، میگن پدر ما هم مرحوم مولای مجلسی محمد تقی مجلسی هم همینجور معنا میکرد، میگم اوه بسر ای وقع حادثتون فحسر الما من المطر و غیره. خب به نظر میرسه که این عرفی نیست. ثم عهد صف اصاب ما ان با صدر روایت مقایسه بکنید. صدر روایت چی میگفت؟ میگفت فصلا رکعتین ثم اصاب الماء. اونجا نگفت ثم عهد صف اصاب الماء ثم اصاب الماء، اینجا میگه فصلا رکعتن ثم فصل و احدثا فاصاب ما. وی احدثا اینجا گفت اونجا نگفت. اونجا یعنی چی؟ همینجوری اتفاقی آب پیدا کرد بدون احدثا امرون. خب گفتن احدثا در این جمله دوم و نگفتنش در جمله اول تناسب نداره با این که معنا کنیم ثم اتفق انه اصاب ما. ولذا این انصافا همونجور که مشهور معنا کردن عرفیه. بله آقا احدث فعصاب ما هم مگه فای تفریه، فای ترتب زمانیه. احدث به دنبال آن آب پیدا کردیم، نه اینکه از برکات اون حدث اصغر این بود که آب پیدا کردیم. آقا این فا رو همه جا که معنی تفریح نمیگیرن. غسل وجهه و فغسل یدی، بگیم مترتب است بر آن
که دو رکعت رو توی یه فر مطرح بکنی، یه رکعت رو توی یه فر دیگه مطرح بکنی.
حالا مطرح کرده دیگه.
نه شما دارید معنا میکنید، شما دو فرض رو میتونی مطرح بکنید.
آقا در فرض اول حدث صادر نشده، خب فرضش فرق میکنه.
ولی دو رکعت مگه نبود؟
حالا گفت دو رکعت نماز خون.
وقتی اتفاق دیگه هم افتاده.
آقا ممکنه تو ذهنش بود اگر دو رکعت فریضه تمام بشه بعد آب پیدا کنه این نمازش رو ممکنه بتونه ادامه بده، ممکنه نتونه ادامه بده. امام فرمود ادامه بده. تازه بعضی از روایات میگه وقتی بعد از رکوع، بعد از رکوع و هم بعد از رکوع رکعت اول آب پیدا کرد نماز رو ادامه بده. بعضی هم مثل امام آقای سیستانی میگن با این تعلیلی که داشت لمکان انه دخلها الله تورم به تیمم الله اکبر رو بگه آب پیدا کنه نمازش رو ادامه بده با همون تیمم. اون یه بحثه، اون حدث اصغر ازش صادر نشده، همون تیممش مجزیست، نیاز به تجدید وضو ندارد. این مثال دوم، سوال دوم راجع به احداث به حدث اصغره که این نیاز به تجدید طهارت دارد یا اصلا نمازش ممکن است باطل باشد. امام میفرما نه نمازش باطل نیست، بره وضو بگیره نماز رو. بله
شما مطرح میکنید باید برعکس باشه.
چرا برعکس باشه؟
احداث حدث بشه، نه بعد از یه رکعت احداث حدث بشه.
من نمیفهم شما چی میگید.
بعد از دو رکعت میگید
آقا بعد از دو رکعت احداث حدث نشده. سوال اول آب پیدا کرده،
کیفیت سواله.
آب پیدا کرده، شبهش اینه که حالا که من بعد از دو رکعت آب پیدا کردم شاید نمازم نیاز به تجدید وضو نداشته باشه، چون فریضه رو با تیمم خوندم، عمده نمازمو با تیمم خوندم بعد آب پیدا کردم. که در روایات دیگه فرموده بعد از رکوع رکعت اول هم اگه آب پیدا میکردی نمازت درست بود و نیاز به تجدید تیمم نبود. سوال بر راجب کسی است که ازش ریخ خارج شده. آقا سوال فرق کرد. خب چرا گفت رکعت اول؟ خب میگفت رکعت دوم، باز میگفتی چرا رکعت دوم؟ اجازه بدید. و احدث فاصاب ما ولذا انصافا این دلالتش تامه. آی سیستانی هم یه وجه چیزه کردم به نظر ما اونم عرفی نیست. ایشون میگن و احدث فاصاب ما ان، یعنی شبیه اینه که و نادا نوح ربه فقال، توضیح اونه، ذکر مسبب قبل از سبب، و قال نادا دیگه، و نادا نوح ربه فقال رب ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق، و همون رب ان ابنی من اهلی نادا ربه، ندا مسبب از همون قال است. شما میگید که توزع فغسل یدی و وجهه، خب این یعنی چی؟ یعنی غسل یده و وجهه و بذالک تحقق الوضوء. اینجا هم میشه فاصاب ماء و بذالک تحقق ابتلاءه بالحدث، چون متیمم با پیدا کردن آب تیممش باطل میشود و میشود محدث. در روایت داریم الرجل یصلی صلوات اللیل و النهار کلها به تیمم واحد قال نعم مالم یحدث او یصب ماء. حالا یصب ماء هم آیستانی میگن میتونه مصداق احداث باشه دیگه، یعنی بعد از اصابت الماء دیگه طهارت تیممی باقی نیست. برازا معنیش این میشه فاصاب ماء فبذالک تحقق کونه محدثا، نه اینکه نواقض تیمم یا وضوع از او خارج شد، نه، همین که آب پیدا کرد دیگه مبتلا شد به حدث اصغر. خب بعد امام میفرمه یخرج به توزه، اون حمله بر استحباب میکنیم. و الا و الا روایت میگفت که نه، نیاز به تجدید وضوع نیست، همون تیمم در ابتدای نماز کافیه. انصافا اینم غیر عرفیه. آقا یک وقت یک مرکبی است، یک عنوانی است منطبق بر یک شی، اول اون رو میگن بعد اجزایش رو میگن. و نادا نوح ربه بعد تفصیلش رو میگن. فقال توزع فغسل یدیه باشم، اول عنوان مرکب رو میگن بعد تفصیلش رو ذکر میکنن. عنوان مرکب رو اجمالا میگن بعد تفصیلش رو میگن. این عرفیه. سخنرانی کرد پس گفت، شروع میکنن متن سخنرانیش رو گفتن. عنوان مجمل رو اول میگن بعد مفصلش رو با ذکر تفاصیل بعدن میگن با فا. این عرفیه. اما احدث فاصاب ما، احداث اگر صدقم بکنه بعد از وجدان ما، او عنوان منطبقه بر وجدان ما نیست، حکم وجدان ما، اثر وجدان ما. این مثل ایمونه که یکی بگه آقا فلانی رو کشت پس او را آتش زد، بعد از کشتن آتیشش هم زد این نامرد. میگه نه، مقصودم اینه که او را آتیش زد و به خاطر آتیش زدنش او مرد. خب این تعبیر عرفی نیست که بگیم قتل زیدون امرن فاحرقه، باید بگیم احرق زیدون امرن فقتله، نه قتل زیدون امرن فاحرقه. به هر کی بگی قتل زیدون امرن فاحرقه چی میفهمه؟ یعنی اول کشتش بعد آتیشش زد. اینکه بگیم نه، ذکر مسبب اول بود بعد ذکر سبب، او را کشت با آتش زدن، عرفی نیست. احدث فخرج من حری هم عرفی نیست. اصلا در وجدان ما تعبیر احدثا نمی کنن. تو اون روایت هم گفتیم مالم یحدث او یصب ماء، در مقابل هم گذاشته. ولی این هم عرفی نیست. نتیجه میشه که ما هستیم یک روایتی که ظاهرش همونیه که شیخ مفید میگه، شیخ طوسی میگه، محقق میگه، حالا توجیه محقق رو نپذیرفتیم. در مورد خاص خودش که متعممی در اثناء نماز محدث به اصغر شد و آب پیدا کرد، خب این روایت میگه که نمازش باطل نمیشه، بره وضو بگیره نمازش رو ادامه بده. تقویه لولا اینکه مشهور ملتزم نیستن به این، ما مشکلی نمیبینیم در نایه دلالت این روایت. اما اینکه حمله بر تقیه باب شده اینجا، همش هم به گردن ابو حنیفه میندازن. بابا ابو حنیفه هرچی بود بود، اما دیگه چی میگم مگه ابو حنیفه؟ ابو حنیفه اونی اول مورد اختلاف بود در حدث صحوی که آیا مبطن نماز است یا مبطن نماز نیست در اسنا. حالا برخی میگفتن مبطل نیست، حالا ابو حنیفه بود بهش نسبت دادن. ولی روایت وقتی معارض نداره برای چی ما حمله بر تقیه بکنیم؟ مگه یه روایتی که موافق بخشی از عامه است، نه همه عامه، تازه موافق بعضی از عامه است، معارض هم نداره، ما مجوز داریم حمله بر تقیه بکنیم؟ چرا اصلا اصالت الجد در جایی که احتمال عرفی تقیه میره جاری میشه؟ در جایی که احتمال عرفی تقیه ندیم نیاز به اصالت الجد نداریم، علم به جد داریم. خبریست معارض نداره، علمای عامم اختلاف دارن فوقش، ما بیا میگیم نحملو علت تقیه، خب بگید قبول نداریم دیگه. چرا دیگه تمسک به مقدسات میکنید؟ بگید ما نمیپذیریم این حدیثو، چون مشهور قائل نشدن ما هم نمیپذیریم حمله بر تقیه اینجا مورد نداره. مرحوم آقای خویی وچه دیگه ای گفتن، گفتن آقا وضو که اقوا طهارتن از تیمم، چون از تیمم تبیین کن نصف طهور، وضو با حدث اصغر باطل میشه، نمازم باطل میشه، تیمم که از عف از اوست، وقتی شما بعدش حدث اصغر از ساده شده در اثنای نماز، این اینجا بگیم نماز باطل نمیشه؟ اونجا که عقاب پر بریزد اونجا از پشه لاغری شخیزد. وضو میگیره بعد محدث بعد از اصغر میشه، نماز باطل، از نو بخوان. تمام که از عفو طهارتنه، بگیم وسطش حدث اصغر ساده میشه، نه نماز از صحیح هست، نماز رو ادامه بده با تجدید وضو. میگیم آقا این های اجتهاد در مقابل نص با عرض معذرت، چه میدونیم احکام تعبدی نکتش چیه؟ وانگهی فرقش اینه، اونی که نماز دو رکعتی که با تیمم خواندیم، خب اینجا حدث اصغر صلاحیت داره این نماز رو باطل کنه. یعنی بحث در این نیست که تیمم از عفو طهارتنه، بله تیمم از عفو طهارتنه، ولیکن چون ما این دو رکعت اول رو با یه طهارت ضعیف خوندیم، شارع میگه این حدث اصغر این نماز رو باطل نمی کنه. نمازی که از باب استرار خوندی، نمازی که اون دو رکعتش رو با یأس از وجدان آب خوندی دیگه، یعنی نمازی که از باب استرار خوندی، این با حدث اصغر باطل نمیشه. اما نمازی که در حال اختیار با وضو میخونی، و احکام اختیار برش بار میشه، شاید اینجور باشه، ما چی میدونیم؟ ارفاق کردن به این بیچاره ای که مأیوس بود از پیدا کردن آب، تیمم کرد، همونطوری که بعد از رکوع آب پیدا میکرد میگفتیم نماز تو ادامه بده. این روایت میگه بابا حدث اصغر هم صادر شد، برو وضو بگیر نماز تو ادامه بده. اون قبلی هم یه نماز استراری بوده، یغتفر و فل استرار ما لا یغتفر و فی غیره. اما نه، حالا تعبده دیگه، در جایی گفتن که احدث فعصاب ما هن با فرض پذیرش روایت، اگه اصابه
باشه چی میگیم؟
حالا روایت دیگه عرفن مقارن هن دیگه، فعصاب ما هن
قبل از احداث
مورد روایت، همین مورد همین مورد، هر مقدار که تونستیم الغای خصوصیت بکنیم، مثل این که یه دقیقه قبلش اصحاب هم هن، یه دقیقه بعدش احدث هن، حالا یه دقیقه این ورون بر. خب اینجا لولا این که مشهور ملتزم نشدن، ما مانعی نمیدونیم که به این روایت عمل بشه، و چی نداره ما هی اشکال میگیریم. شیخ مفید قائل شده، شیخ طوسی در تهذیب مبسوط نهایه استبصار، محقق علی در معتبر اینا قائل شدن، ولی مشهور این رو قائل نیستن. ابن ادریس هم حمله میکنه، ملا امین استرابادی هم در الفوائد المدنیه میتازه به شیخ مفید، میگه با وجود عقلیه شما میخوایید این حرفا رو بزنید، استصحاب میکنید بقای صحت صلاتو. آقا کجا شیخ مفید استصحاب کرد بقای صحت صلاتو؟ به روایت خاصه تمسک کرده. شما که اخباری هستید دیگه چرا روایتو قبول نداری؟ عجب جای دیگه میزنید تو سر اصولیا که شما اجتهاد در مقابل نسل میکنید. حالا اصولی اومدن یه جا اجتهاد در مقابل نسل نکردن، اومدن به نسل عمل کردن، شما اینجا بهشون تشنیع میکنید؟ پس در این مسئله ما احتیاط میکنیم به خاطر مراعات مشهور، ولی مقتضای صناعت همینیه که این بزرگان مثل شیخ مفید و شیخ طوسی فرمودن. این راجع به این مطلب اعراض مشهور که از سند نیست، توجیه کردن عهد صفه اصاب ما اصاب ما انف عهد است، توجیه کردن. یعنی بیاییم لجبازی بکنیم با مشهور؟ نمیخواییم لجبازی کنیم، احتیاط بکنیم. مطلب دوم انشاءالله فردا. والحمدلله رب العالمین.